برنامه هفتم رو بشنوید.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان و همراهان این شبکه میشه و خیلی خوش آمدید به برنامه هفتم. در برنامه هفتم با همراهی کارشناسان و صاحب نظران نگاهی داریم به تکالیف برنامه هفتم در بخش‌های مختلف حوزه‌های اقتصادی و برنامه ریزی‌هایی که سازمان‌ها و نهادهای مرتبط برای دستیابی به تکالیف برنامه هفتم، اهدافی که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، پیش روی خودشون دارن و اینکه چه اقداماتی از زمان ابلاغ و اجرای قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت تا به امروز که همراه شما شنوندگان شبکه رادیو اقتصاد هستیم در حوزه‌های مختلف صورت گرفته. امروز در برنامه هفتم به حوزه شیلات میپردازیم و با همراهی کارشناسان تلاش میکنیم نگاهی داشته باشیم به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه شیلات و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان شیلات برای دستیابی به اهداف پیشبینی شده. دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم شنونده باشیم.
در برنامه هفتم پیشرفت، بخش شیلات ایران با هدف افزایش تولید و مصرف آبزیان، ارتقاء بهره‌وری و کاهش ضایعات، تکالیف و اهدافی را دنبال می‌کند. تولید 1.8 میلیون تنی آبزیان، افزایش سرانه مصرف به 17 کیلوگرم و افزایش سهم پروتئین دریافتی از آبزیان به 9 گرم از جمله اهداف هستند. تکالیف اصلی بخش شیلات در برنامه هفتم، افزایش تولید آبزیان. هدف اصلی تولید 1.8 میلیون تن آبزیان است که از این میزان 850 هزار تن از طریق صید و 950 هزار تن از طریق آبزی پروری تأمین خواهد شد. افزایش سرانه مصرف. تلاش برای افزایش سرانه مصرف آبزیان به 17 کیلوگرم در سال است. افزایش سهم پروتئین آبزیان. ارتقاء سهم پروتئین حاصل از آبزیان از 7 گرم به 9 گرم در سبد غذایی خانوارها. توسعه آبزی پروری. تمرکز بر توسعه آبزی پروری و افزایش تولید از این طریق. کاهش ضایعات. کاهش ضایعات آبزیان در مراحل مختلف تولید، فراوری و توزیع. تولید ماهیان خاویاری. هدف گذاری برای تولید 20 هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و 200 تن خاویار. اهمیت این تکالیف. تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و ارتقاء سلامت عمومی، کاهش وابستگی به واردات و خودکفایی در تولید آبزیان، افزایش اشتغال و درآمدزایی در بخش شیلات و حفظ ذخایر آبزیان و توسعه پایدار این بخش.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات. آقای دکتر گلشاهی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه.
ممنون از همراهی شما با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. آقای دکتر گلشاهی، برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت و احکام مرتبط با حوزه شیلات، آنچه که میتونه کمک بکنه به رشد و توسعه بخش شیلات در کشورمون که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جزء بخش‌هایی است که ظرفیت بالایی رو ما در اون میتونیم شاهد باشیم و میتونه کمک بکنه به افزایش تولید ناخالص داخلی، ارزآوری در کشورمون و اثرات مثبتی از خودش در سطح اقتصاد کلان برای ما ایجاد بکنه. اگر موافق باشید گفتگو رو با حضرت عالی در رابطه با سنجه‌های عملکردی مرتبط با حوزه شیلات آغاز بکنیم. اهداف کمی که در برنامه هفتم در حوزه شیلات در نظر گرفته شده، بفرم.
ببینید، همونطور که فرمودید، حوزه شیلات آبزیان به عنوان یه موتور توسعه‌ای در بخش کشاورزی همیشه شناخته میشه توی اغلب کشورهایی که پتانسیل لازم برای استفاده از اون رو دارن. با توجه به اینکه بعد حجم وسیعی از کره زمین رو آب در بر گرفته و توی این آبها یه عرصه وسیعی برای تولید در اختیارمون میگذاره و کشور ما هم کشوری است که هم در شمال و هم در جنوب دسترسی به این آبها و همچنین به آبهای آزاد اقیانوسی داره، طبیعتاً انتظار این است که بتونیم توسعه بیشتری رو در حوزه شیلات آبزیان داشته باشیم.
بله.
در کنار این موضوع بحث دیگری مطرح هست که شیلات میتونه از جنبه‌های اقتصادی هم به عنوان اصطلاح محرومیت زدایی عمل بکنه، هم به عنوان اشتغال آفرینی و اشتغال زایی عمل بکنه و همچنین به عنوان ثروت افزایی. یعنی این سه تا محور رو میتونه با خودش به همراه داشته باشه. بر همین اساس هم حوزه شیلات آبزیان توی تمامی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان بخشی بوده که هم در مقام تولید و هم در مقام ارزآوری و هم در مقام توسعه مصرف به لحاظ امنیت غذایی توی دستور کار بخش کشاورزی قرار داشته و برایش اهداف کمی متناسب پیش بینی شده.
بله.
جالبه بدونیم که توی این بخش از مرود بخشایی در حوزه امنیت غذایی است که به طور مشخص برایش هدف توسعه مصرف هم دیده شده. یعنی با توجه به اون جنبه ارتقای سطح سلامت جامعه و همچنین کاهش هزینه‌های درمانی و ارتقای سطح روحی و روانی جامعه به لحاظ بهداشت روانی هم حوزه آبزیان اهمیت بالایی رو داره و همین خاطر اهداف کمی مربوط به افزایش مصرف سرانه هم درش دیده شده. اون چیزی هم که در برنامه ریزی بین المللی میبینیم وقتی که سازمان فاو میاد برنامه ریزی میکنه برای اینکه کشورها به چه ترتیب اولویت های کاریشون رو تنظیم بکنن در حوزه کشاورزی، نگاه به حوزه آبزیان ما رو متوجه این موضوع میکنه که تا سال 2050 پروتئین حاصل از آبزیان به عنوان اصلی ترین و مهمترین بخش تولیدات پروتئین های دامی و حیوانی قرار خواهد گرفت و توجه به این بخش بیشتر خواهد شد.
بله.
در برنامه هفتم پیشرفتم به همین ترتیب برای حوزه شیلات آبزیان متناسب با ظرفیت هایی که الان وجود داره و قابل دسترس میتونه باشه و همچنین با توجه به رشدی که توی برنامه‌های قبلی ما داشتیم پیشبینی شده، اما این پیشبینی‌ها بر مبنای اون اهداف کمی که برای ما هدف گذاری شده خیلی کمتر از اون پتانسیلی هست که در کشور وجود داره و میتونیم بهشون دسترسی پیدا بکنیم. منتها خب دسترسی پیدا کردن به اون پتانسیل‌ها مستلزم یک سری الزامات هستن که اون الزامات باید فراهم بشه تا ما بتونیم اون پتانسیل رو به عینیت تبدیل بکنیم.
یعنی شما معتقدید که ظرفیت موجود در حوزه شیلات بسیار بیشتر از آن چیزی است که در برنامه هفتم هم حتی به صورت کمی مورد توجه قرار گرفته؟
بله،
بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد. با حضرت عالی همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد.
دکتر مصطفی شریف روحانی هستم، استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشور. دبیر کانون هماهنگی دانش صنعت بازار آبزیان وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری. واقعیت اینه که امروزه در بحث آبزیان و شیلات در دنیا روی کرده خیلی جالب توجهی اتفاق افتاده و امروزه حدود 17% از سالم‌ترین غذای مردم جهان رو آبزیان تأمین میکنه و طبق نقشه راه سازمان خواربار جهانی تا سال 2030 باید به 30% برسه، یعنی بیش از 2 برابر رشد بکنه. خب نقش اقیانوس ها و دریاها در اقتصاد جهانی نقش بیبدیلی هست، حدود 1.5 تریلیون دلار در واقع سهم آفرینی میکنن، 300 میلیون نفر اشتغال مستقیم هست در دنیا از فعالیت‌های مرتبط با دریا و 80% تجارت جهان در واقع توسط اقیانوس‌ها و دریاها انجام میشه و بیش از 99% گونه‌های وحشی جهان در زیستگاه‌های آبی و دریایی زندگی می‌کنن و اتفاق خوبی هم که به برکت دریاها جاری هست اینه که بیش از 90% از گرمای اضافی ناشی از گرمایش جهانی رو این منابع آبی جذب میکنه. خب در ایران فرصت خیلی خوبی داریم، بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی داریم، 1.5 میلیون هکتار منابع آبهای داخلی داریم، ظرفیت های خیلی خوبی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داریم و در واقع سرمایه گذاری بدون اتکا به نفت رو میشه با استفاده از این ظرفیت توسعه داد. منابع آبزی کمتر برداشت شده داریم در دریای عمان، غرب اقیانوس هند که قابل توسعه هست. در بحث آبهای داخلی هم ظرفیت های بهره برداری از آب شور و اراضی لنگزره برای توسعه پرورش میگو، آرتمیا و همینطور گونه جدید تیلاپیا. خب ما با تمام این تفاصیل فقط از 5% از ظرفیت ساحلی و دریاییمون استفاده میکنیم که خوشبختانه به برکت سیاست توسعه دریا محور نظام این اتفاق در واقع باید بیفته که این روند اصلاح بشه. ما حدود سهممون از اقتصاد دریای جهان بدون نفت و گاز حدود 1% و با احتساب این منابع 5.2% میشه، در حالی که ظرفیت دریا محوری ما در واقع بین 184 کشور ما رتبه 40 رو داریم. خب اینها نشون میده که ما هدف گذاری درستی صورت گرفته که انشالله باید این بحث رو توسعه بدیم.
آقای دکتر گوشایی، در بخش قبلی اشاره کردید که ظرفیت‌های موجود در حوزه شیلات فراتر از آن چیزی است که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته. ما برنامه‌های دیگری رو هم داریم، سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور، توسعه اقتصاد دریامحور. آیا سوال اول این که حالا قبل از اینکه بریم سراغ اهداف کمی، آیا همخوانی بین برنامه هفتم پیشرفت، سیاست‌های اقتصاد دریا محور یا اسناد بالادستی دیگر در حوزه شیلات وجود داره؟ این سوال اول. و دوم این که با توجه به صحبت‌های بخش قبلی ما، شما فکر می‌کنید کمتر بخش شیلات به لحاظ اهداف کمی در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته با امکانات فعلی؟
بله، ببینید در خصوص همخوانی با سیاست‌های بالادستی تقریبا میتونم بگم که از 9 بندی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن در خصوص توسعه دریا محور و سند توسعه دریا محور بر اون مبنا بنا شده، 8 بندش به صورت مستقیم در مرتبط با حوزه شیلات و آبزیانه.
بله.
خب طبیعتاً انتظار این است که وقتی که 8 بند در ارتباط با حوزه شیلات و آبزیانه، چه به لحاظ اعتباری، چه به لحاظ امکانات، چه به لحاظ اختیاراتی که پیش بینی شده برای این حوزه، ما همگرایی بیشتری رو بین دستگاه‌ها داشته باشیم برای اینکه توسعه دریامحور رو در بخش شیلات و آبزیان که یکی از بخش‌های مهم امنیت غذاییمون هست ببینیم. قبل از اینکه وارد موضوع اصلی بشم، این رو باید اشاره بکنم که شیلات چه در علم آکادمیکش، یعنی در دانشگاه‌ها و علوم پایه‌ای که می‌خواد آموزش ببینن افراد متخصص این حوزه، چه در شرایط عینی اجرایی و عملیاتی و چه در حوزه اداری، در واقع یه رشته بین علوم مختلفه، یعنی از جاهای مختلف، دستگاه‌های مختلف، علوم و رشته‌های تخصصی مختلف بهره‌گیری می‌کنه برای اینکه توی یک حوزه سرمایه‌گذاری انجام بشه، این حوزه سرمایه‌گذاری تبدیل به یک تولید بشه و اون تولید وارد عرصه بشه، مردم یا به صورت ارزآوری بتونیم برای کشور ازش استفاده بکنیم. طبیعتاً انتظار اینه که دستگاه‌های مختلف، سازمان‌های مختلف بتونن توی این حوزه همکاری‌های مناسبی رو داشته باشن و سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای این پتانسیل و امکاناتی که وجود داره بتونه هدایت بشه به این سمت. من فکر میکنم که اگر کشور، مجموعه حاکمیتی کشور و برنامه‌ریز کشور به این نتیجه برسه که تا چه اندازه میتونه هر ریال سرمایه گذاری در حوزه شیلات و آبزیان، چه به لحاظ ارزش اقتصادی، چه به لحاظ ارزش اقتصادی پیدا، چه به لحاظ ارزش اقتصادی پنهان، میتونه برای کشور ارزش آفرین باشه و باعث توسعه و رشد سایر بخش ها هم بشود، اون وقت فکر میکنم خیلی از نگاه ها به سمت شیلات معطوف خواهد شد. یه جنبه دیگری رو هم ما داریم، اونم جنبه مربوط به حاکمیت مطلقی که تو این حوزه وجود داره. ما در کنار اون پتانسیلایی که توی حوزه آبزی پروری داریم و باعث روی اونها سرمایه گذاری انجام بشه، یک سری ذخایری رو هم توی حوزه دریاها و آبهامون داریم که باعث اونها رو به لحاظ اینکه بتونه همچنان بهره برداری اقتصادی ازش انجام بشه باید روش سرمایه گذاری بکنیم و ازش استفاده بکنیم و اونها رو حفظ بکنیم. پایدارسازی این ذخایر و همچنین نگهداشت این ذخایر و حفظ اونها از گزند و آسیب‌های احتمالی باز یکی از موضوعاتی هست که شیلات رو مهم میکنه برای کشورمون، که مثل اصلا منابع طبیعی کاملا بهش بپردازیم و روش سرمایه گذاری بکنیم برای حفظ این ذخایر، چه به لحاظ تنوع ژنتیکیمون، چه به لحاظ اون ارزش آفرین اقتصادی که برای جوامع محلی و همچنین کشورمون میتونه داشته باشه.
بله. و بریم سراغ آمار.
بله.
پس شما معتقدین که همخوانیه وجود داره با اسناد بالادستی؟
همخوانیه وجود داره ولی فکر میکنم که حمایت ها باید
بیشتر باشه.
هماهنگی بین دستگاهی هم باید بیشتر باشه.
بله. امیدواریم این اتفاق بیفته. به نظر میاد باید یک تعاملی بین حوزه ها و سازمان های مرتبط با بخش شیلات شکل بگیره و میدونیم که برخی از زیرساخت ها تامینش با بخش های دیگر هست.
بله.
و اگر اون زیرساخت ها تامین نشه عملا شیلات، حوزه شیلات ما در دستیابی به اهداف تعریف شده برای خودش چه در اسناد بالادستی چه در برنامه هفتم پیشرفت با مشکل روبرو خواهد شد. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم. دعوت میکنم بخشی رو با همراهی جناب آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم با هم بشنویم.
شنوندگان عزیز قطعا میدونن که این صنعت یه صنعتیه که در تمام مناطق کشور گسترده هست، با بحث تولیدات آبزی پروری به صورت ماهیان سردابی و گرمابی و همچنین در سواحل جنوب و شمال کشور در حوزه میگو، پرورش ماهیان در قفس و همچنین صیادی. در برنامه هفتم خوشبختانه توجه خیلی خوبی به زیربخش شیلات از این بابت که به عنوان یک بخش خیلی مهم در تأمین امنیت غذایی کشور هست بهش توجه شده. میدونید که ما در حوزه های دیگه مثل دام و طیور به دلیل مسائل خشکسالی و اقلیمی امکان توسعه نداریم، اما تو آبزی پروری درسته که کم بوده بارندگی داریم ولی منابع آبی سواحل ما به عنوان نعمت بزرگ محسوب میشه، در اونجاها امکان توسعه و تامین پروتئین حیوانی رو داریم. در بخش آبزی پروری داخلی هم ما آب مصرف نمی کنیم، در حقیقت آبزی در آب زندگی میکنه ولی مصرف آب نداره، بنابراین هر مقداری که آب باشه میشه از اون بهره برداری کرد و بعد هم حالا برای مصارف کشاورزی و غیره استفاده کرد. در برنامه هفتم خوشبختانه توجه خوب به این موضوع شده. میزان تولیدات آبزی پروری واقع بینانه به نظر من تدوین شده، بخشی از آمال و آرزوهایی که توی برنامه های قبلی اعداد خیلی نجومی اعلام شده بود در این برنامه به نظر میرسه که واقعی باشه. البته نیاز به یه سری پیش‌شرط‌ها و زیرساختایی داره که اینها هم دستیافتنی هستش. ما تولید 1,800,000 تن گویا تو برنامه هست، حالا من خیلی نمیخوام وارد اعداد ارقامش بشم، بیشتر در بخش دانشی یعنی افزایش ضریب نفوذ دانش در صنعت آبزیان کشور، حالا چه حتی در حوزه های صید و صیادی، پرورش آبزیان و همچنین صنایع شیلاتی رویکرد خوبی بهش شده و بخش خصوصی هم علاقه‌مندی اظهار کرده و امیدواری هستش که اون چیزی که مورد توجه قرار گرفته با همون پیش شرطایی که حالا مد نظر هست انشاءالله محقق بشه.
همچنان همراه هستیم با جناب دکتر عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات. آقای دکتر گلشاهی، نگاهی داشته باشیم به آمارهای برنامه هفتم پیشرفت در حوزه شیلات. بفهم.
بله. در برنامه هفتم پیشرفت توی سال پایانی این برنامه 5 ساله هدف گذاری شده که ما به تولید 1.8 میلیون تن انواع آبزیان برسیم که بخش اعظم این مربوط به حوزه آبزی پروری خواهد بود و توی صید و صیادی ما عمدتاً توسعه چندانی رو نداریم، یعنی هدف بر پایداری و حفظ برداشت فعلی هست و سطح برداشت حوزه صید و صیادی غیر از بعضی از ذخایری که ازش برداشت نشده یا قابلیت برداشت دارن یا توسعه صید در آبهای دور، به سمت توسعه کمی در این بخش نخواهیم رفت و عمده تولیداتی که در این حوزه پیش بینی شده مربوط به حوزه آبزی پروری است که طبیعتاً یک سری سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به تولیدات خاص آبزی پروری رو می‌طلبه که بایستی داشته باشیم.
و دلیلش آقای دکتر گلشاهی؟
یکی بحث آسیب عمومی هست که کلاً ذخایر دریایی در کل جهان دیده و کشور ما هم از اونها دور نبوده و مسئول نبوده و بایستی این ذخایر دریایی حفظ بشن برای اینکه بتونیم همچنان اون پایداری تولید و حتی در بخش آبزی پروری هم داشته باشیم. و موضوع بعدیش هم این است که خب نیاز روزافزونی که برای اشتغال وجود داره در این حوزه دیگه کشش این رو ایجاد نمی‌کنه. ما توجهیم که در کل اقیانوس هند محدوده‌ای که ما عملیات صید و صیادیمون رو انجام میدیم، همچنین خلیج فارس، بهره برداری به صورت واحدهای بهره برداری خرد هست و این روش برداشت خرد و سنتی که وجود داره دیگه کشش بیشتر از این رو برای توسعه انفرادی و توسعه سنتی رو برامون ایجاد نمیکنه. لاجرم بایستی که بخشی از این اشتغال رو به سمت آبزی پروری هدایت کرد.
بله. و فرمودید 1,800,000 تن هدف کمی در پایان برنامه،
در پایان برنامه است.
5 ساله هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده و اهداف کمی دیگر؟
هدف برنامه توسعه آبزی مصرفی هست که توی توسعه آبزی مصرفی قبلا بحث بر سر این بود که ما کیلوگرم مشخصی از آبزیان رو تولید بکنیم که خودمون رو به عدد مصرف، البته این مصرف رو تحت عنوان عرضه سرانه بهتری که عنوان بکنیم، به اون هدف عرضه سرانه برسیم. به عنوان مثال الان ما میزان عرضه سرانمون یه چیز حدود 14 کیلو و 270 گرم هست که نرم جهانی اون یه چیز حدود 22 کیلوگرمه. بایستی با اون عدد خودمون رو میرسوندیم و مقایسه میکردیم با اون عدد 22 کیلوگرمی و به لحاظ علمی و اصولی این عدد درست نیست و اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که در مجموع مواد پروتئینی حیوانی که داریم تولید میکنیم ما به سطح 33% برسیم و در واقع 1/3 پروتئین حیوانی مورد مصرف روزانه مردم از نوع آبزی باشه که بتونه اون سبد سلامت رو به صورت بالانس شده و متعادل نگهداری بکنه. و
الان خب چقدر هست؟
الان تقریبا 17% زیرمون مربوط به آبزیان هست. به صورت عام حالا خود آبزیان که به طور مستقیم استفاده میشه و فرآورده و مشتقاتی که توی محصولات داره استفاده میشه یا به صورت فرآورده شیلاتی که در دسترس مردم هست 17% که باعث این برسه به حدود 33%.
آقای دکتر گوشه‌ای اشاره کردید به 1,800,000 تن در واقع هدف کمی حجم تولید و صید محصولات شیلاتی در برنامه هفتم پیشرفت، الان در چه وضعیتی هستیم؟
بر مبنای آخرین آماری که در سال 1403 آمار عمل کردی ما بوده، ما تقریبا نزدیک به 1,400,000 تن تولیدات شیلاتیمون بوده، 1,460,000 تن تقریبا میزان تولیدمون بوده که در بخشای مربوط به
آخرین آمار مربوط به 1403
سه هست. بله آخرین سال عمل کردی، سال عمل کردی فعلی هنوز به اتمام نرسیدی که آمار داشته باشیم، 1,460,000 تنه که از این مقدار بخشش در حوزه ماهی، در بخش آبزیان پرورشی بوده و بخشش هم در صید و صیادی. صید و صیادی تقریبا نیست رو 790,000 تنش مربوط به صید و صیادی بوده و ما بقیش در حوزه آبزی پروری.
صید و صیادی که قرار هست تغییر نکنه،
خیلی نباید تغییر بکنه
و پایدار بمونه. بله. ما تلاش بکنیم در همین سطح
تقریبا
تولیدمون رو داشته باشیم. خیلی.
بین عدد 800 تا 850 هزار تن این متغیر خواهد بود.
بله، حالا همون 800 هزار تن رو در نظر بگیریم. بل. فارغ از این در برنامه هفتم پیشرفت 1,800,000 تن باید تا پایان برنامه در نظر گرفته بشه.
یا این
800 هزار تن
آره این 800 هزار تن هم داخل اون 1,000,000 هست.
داخل اون 1,800,000 تا هست. پس خیلی هم فاصله نداریم با آنچه که امروز شاهدش هستیم با هدف کمی که در برنامه هفتم پیشرفت.
عرض منم همینه، یک دو تا تغییر باید اتفاق بیفته. یکی اینکه خب اون توسعه و اون فاصله که وجود داره باید عمدتاً از طریق آبزی پروری رخ بده.
بله. که ظرفیتش هم وجود داره.
یه رویکرد دیگه ای که توی برنامه هفتم توسعه تحت تاثیر قرار میده اون برنامه ریزی کمی رو، این است که ما رویکردمون این است که منابع آب شیرینمون رو در داخل کشور حفظ بکنیم. یعنی دیگه برنامه‌ای برای افزایش کمی در منابع آب شیرین به صورت توسعه فیزیکی و تعداد مزارع در دست اقدام نیست و یا میریم به سمت بهره‌ور کردن مزارع موجود و استفاده بهینه از منابع آب و خاکی که وجود داره و در اختیارمون هست تو اون مزارع و بیشتر توسعه یا آبزی پروری هم در منابع آب لبشور، شور و آبهای دریایی و همچنین آبهای غیر متعارف خواهد بود که بتونیم از اونجاها بهره برداری بکنیم. اگر این ریل گزارش به درستی توی سند برنامه هفتم برش پیش بینی شده درست انجام بشود، وقت ما یک رشد جهشی رو در برنامه هشتم خواهیم داشت. یعنی بله. توی برنامه بعدی بر اساس ریل گزاری و زیرساختایی که برای توسعه آبزی پروری دریایی به خصوص بر مبنای همون سند توسعه دریا محور که قبلا با هم دیگه صحبت کردیم میتونه باعث یه جهش تصاعدی در برنامه هشتم توسعه بشه که ما بتونیم به بخش زیادی از اون پتانسیل هایی که در حوزه آبزی پروری داریم دستیابی پیدا بکنیم.
با توجه به آنچه که در برنامه هفتم پیشرفت در بحث تولید آبزیان در نظر گرفته شده، سازمان شیلات چه اقداماتی رو انجام داده در راستای دستیابی به هدف کمی مد نظر و با چه چالش هایی روبرو هست؟ به هر حال باید بپذیریم که تولید در کشور ما شرایط سختی رو باید تجربه بکنه از جنبه سرمایه گذاری های مورد نیاز خودش، تجهیزات و زیرساخت ها. سازمان شیلات چه اقداماتی رو انجام داده برای دستیابی به اهداف کمی مد نظر؟
بله، برای دسترسی پیدا کردن به این اهداف کمی شما یه نیاز دارید که پتانسیل ها رو شناسایی بکنید، این پتانسیل ها رو، مسیرهای عینیت یابی اونها رو تعریف بکنید و بعد با همکاری سایر دستگاهایی که بیرون از سازمان هستن یا درون وزارت جهاد کشاورزی هستن بتونید اینها رو معرفی بکنید به سرمایه گذاران مربوطه و در کنار اون این سرمایه گذاری بیاد جنبه عملیاتی به خودش بگیره و منجر به تولید بشه. یه بخشش هم برمیگرده همونطور که باز صحبت کردیم، برمیگرده به این که ما بتونیم شرایط اقتصادی دریا رو هم با همین وضعیت فعلی که هست حفظ بکنیم. برای وضعیت دریاها خب طبیعتاً ما به سمت این که تعداد شناورهای صیادی رو افزایش بدیم یا تلاش صیادی رو به خصوص توی خلیج فارس و دریای خزر افزایش بدیم نیستیم و اشاره کردم که میریم به سمت این که از آبهای دور برداشت بکنیم، برای همون بخش اندکی هم که توی حوزه صید و صیادی پیش بینی شده. برای اینکه بتونیم ذخایر دریاییمون رو حفظ بکنیم، یکی از کارهایی که شیلات به عنوان یک دستگاه حاکمیتی داره انجام میده و این فعالیت رو گسترش خواهد داد، منتها شکل گسترش اون باز هم با رویکرد واگذاری بخشی از امور به بخش غیر دولتی خواهد بود و مشارکت اونها، چون فعالیتی است که عمدتا